رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. ساعت 6:30 صبح وقت کابل برابر با 10 شب سه شنبه 20 اکتبر در واشنگتن است. از خبرهای عمده این ساعت: سفر مجوزه وزیر خارجه آمریکا به شرق میانه و اروپا، قید 10 ساله برای یک فعال حقوق بشر در عربستان سعودی و داخل شدن هزاران پناهجو به سلوانیا. با سلام و صبح بخیر، نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه با گزارش‌های از افغانستان و جهان در خدمت هستم. امان خواست ژیلا سمعی با تفصیل اخبار.
با عرض سلام، روسیه و ایالات متحده آمریکا تفاهم‌نامه‌ای را مبنی بر حفظ مسئولیت هوایی طیاره‌های جنگی دو طرف در فضای سوریه امضا کردند که به صورت فوری به اجرا درآمد. وزارت دفاع آمریکا گفت که راهنمای هوایی که بین روسیه و ایالات متحده به میان آمده بخشی از یک توافق وسیع بین واشنگتن و مسکو روی چگونگی انجام ماموریت‌های دو کشور در سوریه نیست. هدف امضای تفاهم نامه جلوگیری از تصادم طیاره‌های آمریکایی با طیاره‌های روسی بر فراز سوریه است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه سفر 5 روزه خود را به شرق میانه و اروپا آغاز می کند. هدف این سفر بس روی خشونت های اخیر بین اسرائیل و فلسطینی ها و وضعیت در سوریه می باشد. در این سفر آقای کری ملاقات های جداگانه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رهبر فلسطینی ها خواهد داشت. این در حالی است که سرمنشی ملل متحد با رهبر اسرائیل ملاقات کرد. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده مشنویم.
بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد روز شنبه در ملاقات با بنیامین نتانیاهو در بیت المقدس در مورد هر گونه استفاده غیر مجاز از قوا در درگیری ها بین دو جانب هشدار داد. آقای بان کی مون از خطر اجازه دادن به تشدید منازعات که شاید به یک جنگ مذهبی با پیامدهای بالقوه منطقه‌ای مبدل شود هشدار داده، روی تلاش ها برای اطمینان از این که این حوادث دیگر رخ ندهد تاکید کرد. حداقل 8 اسرائیلی و 40 فلسطینی طی خشونت های چند هفته اخیر بین دو جانب کشته شده اند.
ایرنا خبرگزاری رسمی ایران میگوید که برخی از زائرین ایرانی که در حادثه لگدمال شدند در جریان مناسک حج هنوز هم مفقود می باشند ممکن است در عربستان سعودی به خاک سپرده شده باشند. در گزارش روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از علی مریشی یک مقام لال احمر ایران آمده است که شاید مقامات سعودی 800 را که شناسایی نشده بود به خاک سپرده باشند. مقام ها در تهران شمار زائرین مفقود ایرانی را 36 نفر گزارش داد. از بین 2177 نفری که در جریان مناسک حج جان خود را از دست دادند 465 آن ایرانی بود. یک فعال سعودی به 10 سال قید محکوم شده و برای یک دهه اجازه سفر به خارج را ندارد. عبدالکریم القادر استاد مطالعات اسلامی در ولایت بسیار محافظه‌کار قسیم که منتقد شدید افراطگرایان اسلامی و تندروی می باشد از ماه اپریل سال 2013 تا حال محبوس است. او بیانیه های را از طریق اینترنت در حمایت از حقوق بیشتر برای زنان و زیست باهمی به نشر رسانیده است. القادر سومین فعال بشری و یک از بنیانگذاران انجمن حقوق سیاسی و مدنی در عربستان سعودی است که تا یک هفته آخر به حبس محکوم شده است. مقام ها در سلوانیا می گویند حداقل 4000 پناهجو که شمار زیاد نوزادان و کودکان خردسال شامل آن بود و در سرما و شرایط دشوار در عقب مرزهای سلوانیا گیر مانده بودند روز سه شنبه وارد آن کشور شدند. این افراد در حالی که شمار اندکی از بسها برایشان فراهم شده بود 15 کیلومتر مسافه را برای رسیدن به کمپ پناهجویان پیاده پیمودند. تفصیل بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنوید.
در روزهای اخیر هزاران مهاجر آواره از جنگ که اجازه ورود به هنگری را نیافتند در مرز سربستان، کروشیا و سلوانیا سرگردان بودند. سلوانیا قبلا گفته بود که ظرفیت پذیرش بیش از 2500 مهاجر را ندارد، اما در نهایت اعلام کرد که به تمام 5000 پناهجویی که روزهای اخیر در مرز آن کشور با کروشیا در انتظار به سر می بردن اجازه ورود داده است. سلوانیا قبلا گفته بود که ظرفیت پذیرش بیش از 2500 مهاجر را ندارد، اما در نهایت اعلام کرد به تمام 5000 پناهجویی که روزهای اخیر در مرز آن کشور با کروشیا در انتظار به سر می بردن اجازه ورود داده است. رهبران سلوانیا واحدهای اردو را برای حمایت از پلیس به سرحدات خود با کروشیا ارسال داشته است.
ده‌ها سکه پاکستانی در اعتراض به آنچه اهانت بر ضد کتاب مقدسشان خوانده شده است بر ضد هند مظاهره کردند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
شماری از سکه‌های پاکستانی در شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا تصاویر نرندرا مودی صدر اعظم هند را به آتش کشیده و بر ضد آن کشور شعار سر می‌دادند. مظاهره کنندگان خشمگین شکایت داشتند که شماری از هندوهای هند هفته گذشته با کتاب مقدس سکه‌ها در ایالت پنجاب هند به احترامی کردند. در هند نیز به خاطر اهانت به کتاب مقدس سکه‌ها اعتراضات صورت گرفت. مظاهره کنندگان در پاکستان از مقامات هندی خواستند تا به حقوق اقلیت سکه در هند احترام گذاشته و از آن حمایت کنند.
تا هنوز روشن نیست که چرا به کتاب مقدس سکه‌ها در هند اهانت شده است. مقام‌های هندی نیز تا کنون در این مورد ابراز نظری نکردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 6:37 دقیقه صبح به وقت کابل است. حدود دو هفته قبل از سفرش به واشنگتن دی سی، نواز شریف صدر اعظم پاکستان اعلام کرد که کشورش آماده است تا میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در اثرگیری مذاکرات صلح میانجی گری کند. به تعقیب آن، طالبان نیز طی اعلامیه آمادگیشان را برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان اعلام کردند. اما حکومت افغانستان و تحلیلگران سیاسی میگویند اسلام‌آباد در گفتارش صادق نیست و اقدام مقامات پاکستانی فقط تاکتیک برای جلب کمک نظامی و غیر نظامی آمریکا به آن کشور است. خالد مفتون در زمینه گزارش میدهد.
مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان، میگوید که در بیش از یک سال گذشته حکومت افغانستان به صورت صادقانه تلاش کرد تا روند مذاکرات صلح نتایج مثبت داشته باشد، ولی پاکستان اجگاهی بر تعهدات خود صادقانه عمل نکرد. روی همین دلیل بحث مذاکره از حکومت افغانستان به گفته آقای رحیمی در حال حاضر مطرح نیست.
تا در عملکرد پاکستانی ها به صورت مشهود تغییر نیه و همچنان گروه های تروریستی خشونت را محکوم نکنن و دست از جنایت نبردارن، طبعاً بحث مذاکره در این لحظه که صحبت داریم مطرح نیست.
آقای رحیمی همچنان پاکستان را به دخالت در جنگ اخیر ولایت کندوز متهم کرد و گفت که حکومت افغانستان آماده جنگ علیه کسانی است که دست به خشونت میزنند.
حالا در این لحظه که ما با شما صحبت میکنم، نیروهای مسلح ما در سراسر افغانستان درگیر جنگ با تروریست هستند. ما علیه تمام اونهایی که دست به خشونت میزنند در دفاع از حاکمیت ملی افغانستان و در حراست و حفاظت از جان و مال مردم آماده جنگ و دست به سلاح بردن هستیم. مدیر عملاً هم ثابت ساختیم.
جلیل روشندل، استاد روابط بین المللی در پانتون کرولینای شرقی، نیز اظهارات صدر اعظم پاکستان را تاکتیکی عنوان کرده، میگوید که اسلام آباد با این روش از یک سو تلاش میکند تا فشار کشورهای غربی به خصوص آمریکا را بالای خود کاهش دهد و از سوی دیگر کمک های نظامی و غیر نظامی آمریکا را به دست بیاورد.
با توجه به گذشته تاریخی یه خورده بدبین هستم، مگر اینکه خلافش در عمل ثابت بشه. به نظر من در حال حاضر به نظر میاد یک تاکتیکی باشه، بخصوص شما میبینید همین حملات اخیری که در قندوز و اطراف شده، حملاتی که هر روز طالبان داره انجام میده به ملت افغانستان، اینها بدون حمایت پاکستان میسر نیست.
اخیراً گروه طالبان نیز طی اعلامیه اعلام کردند که آماده مذاکرات پرمفهوم صلح با همه طرفهای زیر دخلند، مشروط بر این که خواست آنان پذیرسته شود، به شمول خروج قوای آمریکایی از افغانستان، ایجاد آنچه طالبان میگویند حکومت اسلامی و قطع هر گونه مداخله خارجی در افغانستان. اما آقای روشندل میگوید که اگر طالبان واقعا خواهان مذاکرات صلح باشند، در وهله اول باید فعالیت نظامیشان را توقف دهند.
اگر که طالبان واقعا بخواد مذاکرات صلح انجام بده، قبل از هر چیزی باید از عملیات نظامی دست بکشه و پاکستانی‌ها باید این رو حمایت بکنن در منطقه.
فیض الله جلال، استاد علوم سیاسی در پانتون کابل، نیز در مورد نیت پاکستان شک دارد. آقای جلال ادامه کند که ارگاه پاکستان در گفتارش صادق می بود، نظامیان خود را به جنگ کندوز اعزام نمی کرد.
اینکه دولت افغانستان اسناد انکارناپذیر از ولایات مختلف و خصوص از کندوز دارد که نظامیان پاکستانی عملا در جنگ کندوز حضور داشتند و در نقش رهبری طالبان فعالیت می کردند.
ولی وید مجدد، تحلیلگر سیاسی افغان، به این باور است که پاکستان بالای طالبانه که عملیات جنگی را به پیش میبرند از نفوذ جدی برخوردار نیست و اسلام آباد فقط آن ده از طالبانی را که در جنگ تاثیرگذار نیستند میخواهد به میز مذاکره بیاورد.
این افراد تاثیرگذار روی جبهات جنگ طالبان نیستند. اینا نمایندگی از طالبانی که میجنگند نمیکنند، در حالی که صلح باید با کسی شود که اونا درگیر جنگ هستند. از این سبب من فکر میکنم که فقط پاکستان میخواهد یک بار دیگه دولت افغانستان فریب بده.
در این حال آقای مجده ادامه می کند که پاکستانی ها تلاش می کنند تا میان طالبان دو دستگی ایجاد کنند.
پاکستانی ها برنامهشان همی است که طالبان را به دو گروه تقسیم کنند که یک گروه کوچکشان که اونا تاثیرگذار روی جنگ هم نیستند اونا بیایند به دولت مذاکره کنند، اما اکثریتشان برن به طرف داعش و یک گروه و یک جنگ دیگه در افغانستان شلوار شود که تاثیرات روی کشورهای آسیای میانه و دیگر را هم داشته باشه. این برنامه توسط پاکستان در حال شکل گیری هست.
با وجود شک و تردیدهای مقامات افغانستان و تحلیلگران سیاسی در مورد تضاد گفتار و کردار پاکستان در قبال روند صلح افغانستان، اسلام آباد امواره ادعا کرده است که خود قربانی حملات شورشان و دهشت افغانان بوده است و تلاش میکند که روند صلح در افغانستان موفق شود. این در حال است که مقامات افغانستان و تحلیلگران سیاسی به این باورند که رفتار پاکستان در افغانستان همیشه تکتیکی و موقتی بوده، آن هم به خاطر جلب کمک های آمریکا و کاهش فشار کشورهای غربی بالای آن کشور در قسمت مبارزه بر ضد دهشت افغانی، نه چیزی بیشتر از آن.
صدای آمریکا، آشنای شما.
انعکاس اقدامات رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در ترکیه جهت سرکوب کردن اقلیت کرد در رسانه‌ها قبل از انتخابات پارلمانی ماه آینده باعث دامن زدن به شک و تردیدهای دیرینه رهبران اروپا گردیده و تحلیلگران میگویند دورنمای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا نسبت به هر وقت دیگر بعید به نظر می‌رسد. این موضوع با وجود پیشنهادات این هفته ای آلمان برای حمایت از پیوستن سریع‌تر ترکیه به اتحادیه اروپا در رابطه با کمک انقره به کاهش بحران فزاینده مهاجرت در اروپا پدیدار می‌گردد. لویز رامیرز، خبرنگار صدای آمریکا از لندن، گزارشی دارد که من نسرین محمود عزیزی به توجه می‌رسانم. ادامه فشار پناهندگان و مهاجران از جان گذشته برای رسیدن به اروپا رهبران اروپایی را به دادن امتیازات غیر معمول به ترکیه واداشته است. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، که در اوایل این هفته به ترکیه سفر کرد، در مورد میگوید:
Aus all diesen gemeinsamen Herausforderungen gibt es gute Gründe, dass die Europäische Union und die Türkei
دلایل خوبی برای همکاری نزدیکتر بین اتحادیه اروپا و ترکیه در ارتباط به عضویت پویاتر، سهمگیری در برداشتن بار گران، آزادی ویزای اقامت و معامله برای بازگشت مهاجران غیرقانونی وجود دارد. این مذاکرات بسیار امیدوار کننده بوده و ادامه خواهد یافت.
مذاکرات بیشتر در مورد عضویت ترکیه در ارائه پیشنهادات اتحادیه اروپا برای محدود نگه داشتن سیل مهاجران از طریق ترکیه جریان دارد. ترکیه در حال حاضر میزبان 2.5 میلیون پناهنده است که از هر کشور دیگر بیشتر می باشد و رهبر آن هفته گذشته در مورد هر نوع امتیازدهی به ترکیه جهت عضویت در اتحادیه اروپا ابراز شک و تردید نمود. اروپای غربی از مدت طولانی بدین سو مخالف پذیرفتن ترکیه به عضویت اتحادیه اروپایی بوده و آشفتگی های سیاسی در آن کشور از جمله بمگذاری در اجتماع صلح، سرکوب رسانه ها و اعضای اقلیت کرد باعث ازدیاد این مخالفت ها گردیده است.
From the absolute beginning that the bilateral relationship has been governed by mistrust and by uneasiness. Many European leaders do not want Turkey to join the
روابط دو جانبه با بی‌اعتمادی و ناراحتی همراه بوده است. بسیاری از رهبران اروپایی نمی‌خواهند تا ترکیه با آن اتحادیه بپیوندد، در حالی که در خود ترکیه تمایل برای پیوستن به اتحادیه اروپا عمدتاً به دلایل اقتصادی بود، نه به منظور بهبود کیفیت دموکراسی و حقوق بشر در آن کشور.
انتخاباتی را که اردوغان برای اول ماه نوامبر با امید به دست آوردن اکثریت در پارلمان تقاضا کرده بود، خشونت و کشیدگی ها آن را مقدر ساخته است. حزب اردوغان در ماه جون اکثریت را از دست داده بود. خواه این موضوع اتفاق بیفتد یا خیر، دورنمای پیوستن به اتحادیه اروپا و منافع اقتصادی حاصله از آن همراه با وعده محدودیت های ویزا می تواند آرای بیشتری را برای حزب اردوغان به ارمغان بیاورد.
Yeah. خندیدن و نوزیدن لب بلب بین هودن و از شور دل لرزیدن
صدای امریکا آشنای شما.
در آخرین جنجال ها در مورد مهاجرین غیر قانونی واشنگتن، سنای ایالات متحده جلو یک مصوبه قانونی را گرفت که گفته می شود و منظور سرزنش کردن شهرهای پناهگاه که مهاجرین غیر قانونی را محافظت می کند طرح شده بود. گزارش مایکل باومن خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
دموکرات ها در سنای ایالات متحده یک جا شده تا از بحث روی یک مصوبه قانونی که از طرف جمهوری خواهان طرفداری می شود جلوگیری به عمل آورند. این مصوبه قانونی در مورد توقف وجوه مالی به صدها شهر و کامتی است که نمی خواهند با مقامات ایالات متحده در قسمت شناخت و تسلیمی مهاجرین بدون سند یا غیر قانونی همکاری کنند تا آنها از امریکا اخراج شوند. هری رید رهبر دموکرات ها در سنای ایالات متحده گفت بهتر است این مصوبه مردود را مصوبه دونالد ترامپ بخوانیم که مقصد او کاندید پیشتاز از حزب جمهوری خواه و تجارت پیشه مشهور است که مهاجرین مکزیکویی را قاچاقبران مواد مخدره و متجاوزین به زنان خوانده و تعهد سپرده است که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 2016 از ورود این مهاجرین به ایالات متحده جلوگیری خواهد کرد. در برابر آن حامیان این مصوبه قانونی میگویند که عدم همکاری با مقامات حکومت فدرال در قسمت مهاجرین غیر قانونی سبب خواهد گردید تا مسئولیت عامه مردم به خطر بیفتد. آنها به یک واقعه که امسال اتفاق افتاد اشاره می کنند که در آن یک تبعه مکزیکویی که با وجود تلاش های مقامات فدرال برای دربند نگه داشتن او تازه از زندان رها شده بود، یک زن آمریکایی را در سان فرانسیسکو به گلوله بست. وان فرانسیسکو لوپز چندین بار از کشور اخراج گردید ولی باز هم به ایالات متحده بازگشت. سان فرانسیسکو به نام شهر پناهگاه مسما گردیده است زیرا خود را مختار می داند که آیا با حکومت فدرال همکاری کند یا خیر. این مطلب را میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان بیان داشت. او گفت وقتی مجرمین بدون مجوز قانونی داخل کشور می شوند و این کار را به تکرار انجام می دهند، آیا برای قربانیان و خانواده ها لازم نیست کاری کنند که آنها را توقف بدهند؟ در این حال موضوع اسکان اطفال بدون سرپرست که داخل ایالات متحده می شوند نیز بحث های داغی را خاصتا در میان قانونگذاران در ایالات متحده به وجود آورده است. و تحلیلگران می گویند دلیلی که در این زمینه کاری صورت گرفته نمی تواند اختلاف شدید بین اعضای کانگرس می باشد. مالت سالمن عضو جمهوری خواه کانگرس می گوید
Ultimately, one of my hopes and desires was that we'd get them back in country as quickly as possible.
در نهایت آرزو و خواست من این است تا اینها را دوباره به کشورهایشان برگردانیم. گروه های مدافع قبل از رایگیری نظر خود را بند داشتند. از آن جمله شورای مهاجرین آمریکایی این پالیسی های پناهدهی را مفید تلقی کرده و میگویند که این کار باعث می گردد تا از برخورد بین پلیس محلی و مقامات مهاجرت فدرال کمتر گردد. این شورا دلیل می آورد که افهام و تفهیم و اعتماد بین جوامع مهاجر و مقامات محلی از نظر انداخته خواهد شد، در صورتی که افسران پلیس نماینده حکومت فدرال پنداشته شده و مجریان آن دانسته شوند. برعکس یک گروه دیگر که به نام شماره ها در ایالات متحده نامیده می شود، خواهان محدودیت های سختری در مورد مهاجرت به ایالات متحده می باشد و از مصوبه قانونی سنا که جامعه را در برابر خارجی های مجرم و خشن محفوظ می کند پشتیبانی خود را ابراز داشته است و می خواهد تا این مردم از کشور خارج ساخته شوند تا صدمه و آسیب به مردمان محلات نزنند. برای سالیان متمادی مهاجرین در مبارزات انتخاباتی یک موضوع داغ خاصتا در میان جمهوری خواهان بوده است، چنانچه تد کروز کاندید ریاست جمهوری از جمهوری خواهان می گوید که تعمیل ضعیف قوانین مربوط به مهاجرت همزمان با 340 شهری که پناهگاه ها در سرتاسر کشور دانسته می شوند وضع را بدتر ساخته است، با آنکه این شهرها دوست دارند که پول مالیات دهندگان را از طریق حکومت فدرال به دست بیاورند، اما با حکومت فدرال در قسمت تعمیل قوانین همکاری نمی کنند. سناتور دموکرات رابرت منندز در عکس العمل به سخنان تد کروز می گوید که این مصوبه قانونی مشمئز کننده بوده و در آن کوشش شده است کسانی که با قبول خطر به جانشان و برای حیات بهتر به اطفالشان می کشند آنها را نباید مجرم خطاب کرد. این مصوبه تنها رعب، خوف و نفاق را در بین مردم ازدیاد می بخشد.
و این هم پیشگویی اوزای جوی در جریان امروز. کابل بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 18، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 11، آسمان صاف. هرات 25، 11، مزار شریف 23، 13، فرا 28، 14، بامیان 12، 2، غزنی 18، 3، خوست 22، 10، لوگر 19، 7، لغمان 25، 12، جلال آباد 26، 14، قندوز 23، 16، اندخوی 23، 11، میمنه 23، 9 و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 6 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. روسیه و ایالات متحده ای امریکا تفاهم‌نامه ای را مبنی بر حفظ مسئولیت هوایی طیاره‌های جنگی دو طرف در فضای سوریه امضا کردند که به صورت فوری به اجرا درآمد. وزارت دفاع امریکا میگوید که راهنمای هوایی که بین روسیه و ایالات متحده به میان آمده بخش از یک توافق وسیع بین روسیه و ایالات متحده روی چگونگی انجام ماموریت‌های دو کشور در سوریه نیست. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه سفر 5 روزه خود را به شرق میانه اروپا آغاز میکند. هدف این سفر بحث روی خشونت های اخیر بین اسرائیل و فلسطینی ها و وضعیت در سوریه میباشد. این در حالی است که سرمنشی ملل متحد روز سه‌شنبه با رهبر اسرائیل ملاقات کرد. بان کی‌مون روز سه‌شنبه در ملاقات با بنیامین نتانیاهو در بیت المقدس در مورد هر گونه استفاده غیر مجاز قوا در درگیری ها بین دو جانب متخاصم هشدار داد. حداقل 8 اسرائیلی و 40 فلسطینی در خشونت های چند هفته اخیر بین دو جانب کشته شده است. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران میگوید که برخی از زائرین ایرانی که در حادثه لگدمال شدن در جریان مناسک حج هنوز هم مفقود می باشند ممکن است در عربستان سعودی به خاک سپرده شده باشند. یک مقام هلال احمر ایران گفته است که شاید مقامات سعودی 800 را که شناسایی نشده بود به خاک سپرده باشند. مقام ها در تهران شمار زائرین مفقود ایرانی را 36 نفر گزارش دادند. یک فعال سعودی به 10 سال قید محکوم شده و برای یک دهه اجازه سفر به خارج را ندارد. عبدالکریم القادر استاد مطالعات اسلامی در ولایت بسار محافظه‌کار قسیم که منتقد شدید افرادگرایان اسلامی و تندروی می باشد از ماه اپریل سال 2013 به حال محبوس است. او بیانیه‌های را از طریق اینترنت در حمایت از حقوق بشر برای زنان و زیست باهمی به نشر رسانیده است. مقام ها در سلوانیا می گویند حداقل 4000 پناهجو که شامل شمار زیاد نوزادان و کودکان خردسال است و در سرما و شرایط دشوار در عقب مرزهای سلوانیا گیر مانده بودند روز سه‌شنبه وارد آن کشور شدند. در روزهای اخیر هزاران مهاجر آواره از جنگ که اجازه ورود به هنگری را نیافتند در مرز سربستان، کروشیا و سلوانیا سرگردان بودند. و ده ها سکه پاکستانی در اعتراض به آنچه اهانت بر ضد کتاب مقدسشان خوانده شده است بر ضد هند مظاهره کردند. شمار سکه های پاکستانی در شهر پشاور تصاویر نرندرا مودی صدراعظم هند را با آتش کشیده و علیه آن کشور شعار می دادند. مظاهره کنندگان خشمگین شکایت داشتند که شماری از هندوها هفته گذشته به کتاب مقدس سکه ها در ایالت پنجاب هند به احترامی کردند. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، عبدالواجد عادل پرودیوسر و کارل ستارلینگ انجینیر برنامه صبح امروز رادیو آشنا بودند. تا چند لحظه دیگر برنامه های رادیو آزادی را میشنوید که از پراگ نشرات دارد. در شام امروز تماشای برنامه های تلویزیون آشنا را فراموش نفرمایید که مشتمل بر اخبار، گزارشات و مصاحبه هاست. تا آن وقت از طریق فیسبوک با ما تماس حاصل فرمایید. آدرس ما www.facebook.com/voadari. روز شما بخیر.